ساعت 16 به وقت ایران، آخرین خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. پنج انفجار در سوریه دست کم 43 کشته بر جای گذاشت. رهبر جمهوری اسلامی خواستار تجدید نظر جهان اسلام در مدیریت حج شد. رئیس کل بانک مرکزی میگوید محدودیت و قطع ارائه خدمات به اشخاص تنها باید بر مبنای قوانین ایران انجام شود. با درود به شما خوبان شنونده، نازآفرین میرزا خلیلی هستم. امروز دوشنبه یک رشته انفجار در سوریه دست کم 43 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، در پی دو انفجار در شهر ساحلی طرطوس دست کم 30 تن کشته شدند. سایر این انفجارها در حوالی دمشق، حمص و حسکه رخ داده است. گروه موسوم به حکومت اسلامی تنها مسئولیت بمبگذاری حسکه را بر عهده گرفته است. در این حمله در شمال شرقی سوریه دست کم 5 نفر کشته و 15 تن مجروح شدند. کشته شدگان و مجروحان حسکه از افراد گروه کردی یگانهای مدافع خلق هستند. در آستانه برگزاری مراسم حج در عربستان سعودی، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با انتشار نامه خطاب به جهان اسلام خواستار تجدید نظر در مدیریت حج شد. آیت الله خامنه ای در این نامه رهبران عربستان سعودی را مقصر حادثه منا در سال گذشته خوانده و میگوید آنها به جای عذرخواهی در جایگاه مدعی ایستادند. در پی حادثه منا در مراسم حج پارسال صدها نفر از جمله حدود 500 ایرانی کشته شدند. رهبر جمهوری اسلامی با استفاده از عباراتی چون حتاک، بی ایمان و مادی برای رهبران عربستان از جهان اسلام خواست گریبان آنها را رها نکنند. در پی حادثه منا روابط تهران ریاض متشنج شد. چند ماه بعد در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و حمله به دفاتر دیپلماتیک این کشور در ایران، ریاض روابط خود با تهران را قطع کرد. از آن زمان تا کنون دو طرف یکدیگر را به ناامن و بی ثبات کردن منطقه متهم می کنند. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نامه‌ای به مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دستور داد که محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادها تنها باید بر مبنای قوانین ایران انجام شود. در این نامه که خبرگزاری ایرنا آن را منتشر کرده، آقای سیف تأکید کرده است که اعمال محدودیت یا قطع رابطه بانکی و مالی با افراد و نهادها در داخل ایران نمیتواند بر مبنای تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها باشد. در روزهای اخیر اعتراضات به تلاش ایران برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی FATF شدت گرفته و از جمله اقدامات در این زمینه خود تحریمی خوانده شده است. همچنین علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی گفته است اجرای تعهدات بر مبنای چارچوب گروه ویژه اقدام مالی به صلاح کشور نیست. گروه ویژه اقدام مالی در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کند. ایران در سالهای اخیر در لیست سیاه این گروه بوده و اخیراً این گروه اعلام کرد محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به مدت 12 ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی کردن یک برنامه اقدام توافق شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق درآمده است. مذاکره های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در زمینه برقراری آتش بس در سوریه که در حاشیه نشست گروه 20 در چین برگزار شد، در حالی پایان یافت که این دو رهبر توافق کردند دیپلمات های دو طرف به مذاکره ها در این باره ادامه دهند. برای اینکه به شرایط جاری در سوریه نگاهی موشکافانه تر داشته باشیم، حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین المللی از طریق تلفن همراه ماست. آقای حسینی فرد، با توجه به اینکه گفتگوهای آمریکا و روسیه بر سر برقراری آتش بس در سوریه در حاشیه نشست گروه 20 به چنین نتیجه رسیده، آینده سوریه را چگونه میبینید؟
خب این مذاکرات به نظر میاد که هر دو طرف امتناع کردن از این که به عنوان شکست خورده اعلامش بکنن، یعنی به نظر میاد که دوباره وزرای خارجه و مثلا ماموران نظامی دو کشور، نمایندگان نظامی دو کشور میشینن و مذاکرات رو ادامه میدن. با توجه به اون آتش بس قبلی که در بهمن ماه به دست اومد و ناکام موند، اونم به خصوص سر اینکه جزئیاتش دقیق صحبت نشده بود، این دفعه به نظر میاد که یه مقدار بیشتر وسواس دارن، مطلب خشخاش میذارن و جزئی جزئیات رو میخوان روشن بکنند. عمدتاً بر سر مسئله حلب متمرکزه که رژیم سوریه کجاها رو باید حمله نکنه، کدوم نیروها باید بهشون حمله بشه یا حمله نشه، مسیرهای امداد رسانی باید از کدوم طرف باشه که رژیم سوریه به اصطلاح ممانعت ایجاد نکنه و نیروهای مقابل چه تعهداتی رو به عهده بگیرن. بر سر همه این جزئیات به نظر میاد همچنان اختلاف اساسی وجود داره. اگر یک همچین توافقی به دست بیارن سر این مسائل مربوط به آتش بس و امداد رسانی، شاید اون موقع راه برای مذاکره پیرامون راه حل‌های سیاسی و ساختارهای سیاسی آتی سوریه هم باز بشه. هنوز به نظر میاد که در زمین همین زمینه‌ها هم مذاکرات فشرده‌ای باید جریان پیدا بکنه.
خب با توجه به نتیجه مذاکره ها، ایران که همپیوان دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به شمار میاد، چه نقشی در تحولات این منطقه خواهد داشت؟
به نظر میاد که ایران زیاد در این مذاکراتی که بین روسیه و آمریکا پیش میره با خوشنودی دنبال نمیکنه. در نظر بگیریم که خود رژیم سوریه هم عمدتاً تمرکز رو بر محاصره دوباره این نیروهایی که در حلب علیه مبارزه میکنن گذاشته، اونجا دوباره محاصره رو داره تکمیل میکنه، هم در جمهوری اسلامی و هم در دمشق. اینجوری فکر میکنن که با مثلا محاصره این نیروهای مخالف، با در مزقی قرار دادنشون اونطوری که مثلا در حوالی دمشق ظرف همین هفته‌های اخیر پیش رفت، در دارایا ما شاهدش بودیم، در معظمیه همین چند روز گذشته شاهدش بودیم که نهایتاً این نیروهای مخالف مجبور به تسلیم شدن پس از مثلا مدت‌های مدیدی که در محاصره بودن، فکر میشه که شاید اینجا هم از این طریق اقدام بشه. و به خصوص جمهوری اسلامی واهمه داره که هر گونه مثلا تقسیم قدرتی در دمشق، حالا حتی اگر آقای اسد برکنارم نشه، ولی بخوان تقسیم قدرت بکنند و هر صورت به ضرر جمهوری اسلامی هست و بهترین گزینه همچنان رژیم اسده که میتونه مثلا اون منافعی رو که جمهوری اسلامی برای خودش تثبیت کرده تو منطقه پاسداری بکنه. از این جهت آنچنان مثلا جمهوری اسلامی با خوشنودی این مذاکرات رو دنبال نمیکنه که توافقی بین آمریکا و روسیه سر این کوچکترین امتیاز به مخالفان داده بشه پیش بره.
خب ترکیه چطور با توجه به اینکه در سوریه عملیات نظامی انجام داده، حتی با تانک پیشروی کرده و اعلام کرده که مناطق مرزی رو از داعش پاکسازی کرده، این پیشروی ها و پیروزی های ترکیه در سوریه به سود چه کسی تمام خواهد شد؟
خب به نظر میاد که ترکیه عنوان میکنه که هم داعش رو داره از این مناطق دور میکنه و هم هدف عمده ترش به نظر میاد که در جهت اینه که نظر کردها در اون منطقه شمال سوریه به یک منطقه منسجم دست پیدا کنن، به یک اراضی کاملی دست پیدا کنن که بتونن دولت خودشون رو برپا بکنند. این به نظر میاد هدف عمده تریه. در این حال این حضور نظامی ترکیه در شمال سوریه همین دو هدف رو در مد نظر داره و در این حال کریدوری که ایجاد میکنه میتونه اون نیروی مخالف رژیم اسد رو که با خود آنکارا همکاری میکنند در اونجا جا بده و یه مقدار موقعیت بهتری اونها رو قرار بده، به خصوص که اگر بخواد مذاکره سیاسی شکل بگیره اون موقع این نیروها با توجه به امکانات بیشتری که در این مناطق به دست میارن طبیعیه که در مذاکرات از موضع قوی تری بتونن شرکت بکنن و ترکیه هم به منافع بیشتری در این جهت برسه. با همه بدلیل همه این دلایل به نظر میاد که ترکیه همچنان به این عملیات نظامیش ادامه بده. این کریدوری رو که میگه 90 کیلومتر میخواد در مرز بسازه به عمق 40 کیلومتر رودن تا آخرش پیش بره. اینه که حالا چجوری با روسیه و آمریکا هماهنگ بکنه و بیشتر از اینها مسئله به کشمکش بیشتر مناقشه بیشتر نینجامه سوال بسیار بزرگی است.
ممنونم از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی، که درباره شرایط سوریه با ما گفتگو کردید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
در میان گزارش ها از احتمال بازگشت نیروی هوایی روسیه به ایران برای تسهیل عملیات سوریه، اعلام شده که ماه آینده رزمناوهای روسی در بندر انزلی لنگر خواهند انداخت. پس از وقفه 40 ساله ناوهای روس بار چهارم در بندرهای ایران پهلو خواهند گرفت. مسکو و تهران به تازگی مجدداً تأکید کردند که همکاری نظامی دو کشور تقویت خواهد شد. آنا رایس کارا.
وزارت دفاع روسیه شنبه اعلام کرد دو ناوروسی برای ماموریت دو هفته‌ای غیر رسمی در اوایل ماه آینده میلادی آماده می شوند و قرار است با طی مسافت 1500 مایل دریایی در بندرهای ایران و قزاقستان در دریای خزر لنگر بیاندازند. بنا به بیانیه حوزه نظامی فدرال جنوب روسیه، برنامه‌ریزی‌های لازم برای سفر نفع‌های موشک‌انداز تاتارستان و گراتسویاژسک انجام شده و محل استقرار این نفع‌ها در بندر انزلی ایران و اکتاو در قزاقستان تعیین شده است. گراتسویاژسک از مجهزترین نفع‌های موشک‌انداز روسیه در دریای خزر است که تابستان گذشته نیز در بندر انزلی پهلو گرفته بود و در پاییز همان سال در آزمایش شرکت کرد که تیان نفع‌های روسی از دریای خزر به سمت سوریه موشک‌های دوربرد شلیک کردند. تاتارستان که طی این مدت مدرن سازی می‌شد، اکنون ناو سرفرماندهی نیروی دریایی روسیه در خزر است. آندری فرالوف، کارشناس نظامی در مسکو، می‌گوید اهداف بلند پروازانه روسیه و ایران حتی اختلاف‌هایشان در خزر را کاهش داده.
Я думаю, в первую очередь это демонстрация неких амбиций российских в международном масштабе.
روسیه بار دیگر فرصت یافته بر جاه طلبی های خود به عنوان یک ابرقدرت پافشاری کند. گسترش مناسبات با ایران که حتی به همکاری با نیروی دریایی این کشور نیز بست پیدا کرده، تلاش برای تثبیت موقعیت مسکو در ایران و منطقه است. روسیه همچنان به هماهنگی با ایران در سوریه و پشتیبانی این کشور در غرب ستیزی اخیر خود نیاز دارد. از سوی دیگر ایران برای تقویت موقعیت منطقه‌ایش حمایت روسیه را یک امتیاز به حساب می‌آورد. به همین دلیل دو رقیب تاریخی در خزر اختلاف‌های خود را کنار گذاشتند و تهران که تازه مسکو را به فخرفروشی متهم می‌کرد، باز هم درهای خود را به سوی نیروهای نظامی روسیه باز می کند. سفر ناوهای روسی به ایران حامل پیام صلح و دوستی است، اما با تشدید درگیری ها در سوریه این ماموریت می تواند بسیار سریع تغییر کند.
خبرگزاری ایرنا در گزارش از اعزام قریب الوقوع نفت گروه روسی به ایران نوشت ایران و روسیه در چارچوب روابط دفاعی و همکاری ها در خزر انجام این برنامه ها را به صورت متقابل در دستور کار دارند. ماه گذشته طی سفر هیئت نظامی ایران به روسیه روزنامه روسی ایزوستیه نوشته بود که طرفین توافق کردند به طور مستمر تمرینات نظامی انجام دهند. در مورد ماه سال گذشته که دو ناو روسی مهمان بندر انزلی بودند، نخستین رزمایش مشترک دو کشور در خزر انجام شد. اما هنوز اعلام نشده آیا برنامه نفع‌های جنگی روسیه در ایران در اوایل اکتبر شامل برگزاری رزمایش‌های نظامی خواهد بود یا نه. ایلیا کرامنیک، کارشناس مسائل خزر در مسکو، میگوید همکاری های نظامی روسیه و ایران باعث نگرانی سایر کشورهای این حوزه است.
ما شاهد افزایش مسابقه تسلیحاتی در خزر هستیم و تمام کشورهای ساحلی در آن نقش دارند. دریای صلح و دوستی به سرعت این ویژگی خود را از دست می دهد. جنگ در این حوزه بعید است و توانمندی های نظامی بیشتر امتیاز است تا هنگام مذاکره درباره وضعیت حقوقی این دریا به کار گرفته شود. تحرکات نظامی مشترک روسیه و ایران که بیشترین اختلافها را پیرامون تعیین نظام حقوقی دریای خزر دارند، باعث ناخشنودی سایر کشورهای حوزه خزر است، در حالی که عملیات نظامی این دو در سوریه با توجه به برخی سیاستهای غیرقابل پیشبینی منطقه‌ای بسیار نگران کننده است.
گزارش ها از اعزام نفع‌های روسی به ایران در حال منتشر می شود که استقرار نیروی هوایی روسیه در ایران همچنان خبرساز است. یک شنبه هفته نامه ولاست که زمیمه روزنامه روسی کامرسانت است، به نقل از منابع نظامی امنیتی نوشت استفاده از پایگاه نوژه دارای اهمیت بسیار است و مسکو مایل است این عملیات ادامه دار باشد. از سوی دیگر مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت همکاری روسیه و ایران در همدان کار درستی است که قطعا با اجازه شخص رهبر جمهوری اسلامی بوده. چندی پیش نیز علی یونسی، وزیر سابق اطلاعات و دستیار رئیس جمهور ایران، اعلام کرد همکاری نظامی روسیه و ایران استراتژیک و ضروری است و نباید از همکاری با یک ابرقدرت ترسی داشت. آن رئیسک، رادیو فردا.
شما میتونید با شماره پیامگیر با رادیو فردا تماس بگیرید. 2042 02 21 12 21-12 و یا مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق @فرداگرام برای ما بفرستید. ساعت 16:30 با سرخط خبرها همراه شما خواهیم بود از رادیو فردا.